وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مولای خوبم، تو از هر گفته‌ای گویاتری و از هر ظاهر و پیدا پیداتر. قرنهاست که تو رو میشناسیم و نام تو مثل نسیمی سبک لابلای روزها و لحظه های انتظارمون میوزه و روحی تازه به ما میرسونه. قرنهاست که زندگی رو با انتظار تو میگذرونیم و با کلماتی از جنس نور حضور سبز تو رو فریاد میزنیم. تو در میان مایی و چشمهای ما بیرمق. خودت لطفی کن تا بی پرده تو رو ببینیم.
Oh.
انشالله که طاعت و عباداتتون قبول باشه و بهترین اجابتها نصیب خواسته ها و دعاهای شما دوستان خوب خدا. دوستان، نماز خودبینی و کبر رو در هم میشکنه، چرا که انسان در هر شبانه روز 17 رکعت و در هر رکعت دو بار پیشانی رو در پیشگاه خدا بر خاک میذاره و خودش رو در برابر عظمت او ناچیز میبینه. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام هم فلسفه نماز رو پاک بودن از کبر و خودپسندی برشمردند.
داری نگاهم میکنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم تویی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم تویی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی وقت به هم رسیدنه، به هم رسیدنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم تویی این آج عاشق بودنه. تا میپرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم تویی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه.
از زمان قدیم در ایران این رسم بوده که محله ها، بازار ها و مرکز های مهم در اطراف یک مکان مذهبی به وجود می اومده. در جنوب غربی تهران یکی از همین زیارتگاه ها قرار داره، یعنی امامزاده حسن.
منطقه با محوریت امامزاده حسن علیه السلام شکل گرفته و الا قدیم اینجا مزرعه بوده. بعد از شهادت ایشون و دفن ایشون در همین محل، جمعیت و مردم از اقصا نقاط تهران و شهرهای دیگه گرد وجود مبارک این امامزاده عظیم الشأن و واجب التعظیم گرد آمدن و تا به امروز شده قطب فرهنگی در بین بقاع متبرکه سراسر کشور.
من زهرا صداقتی فر هستم و سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه خانگی دوست. امروز به این آستان مقدس اومدم و در معیت حاج آقا گل محمدی از خیابان امامزاده حسن وارد صحن و سرای این آستان میشم. ایوانی با آینه کاری زیبا و قدیمی به سبک ایوان حرم سیدالکریم حضرت عبدالعظیم، که ناخودآگاه من رو یاد قرابت صاحب این مرجع شریف با شاه عبدالعظیم حسنی میندازه.
نسب مبارک امامزاده حسن علیه السلام با 7 واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه و ایشون از نوادگان امام حسن مجتبی هستند و از بنی اعمام حضرت عبدالعظیم در شهر ری، یعنی ایشون پسر عموی حضرت عبدالعظیم هم هستند در شهر ری.
حوض وسط صحن رو رد می کنم و وارد این ایوان می شم. اما وسط ایوان
5 تن از شهدای گمنام جنگ تحمیلی اینجا دفن شده به همراه شهید گمنام بهروز صبوری که حتما همه شنوندگان عزیز دیدن، مادر ایشون که عکس شهیدی رو در دست داره و هر تشییع جنازه‌ای که از شهدای گمنام میشه میره جلو و میپرسه از اونها آقا شهید 61 دارین؟
گمنام 61 دارین؟ شما آره این
دستات
آره. مادر کی داری میگردی؟
ببین من تو بسکنه.
شهید بهروز صبوری از شهدای گمنام جنگ تحمیلی بودند. با پیگیری‌های مکرری که خانواده ایشون داشتن و از طریق آزمایش DNA بعدها بعد از 30 سال شناسایی شد و معلوم شد جنازه ایشون در دانشگاه بوشهر دفنن و با کسب اجازه از دفتر مراجع اعزام پیکر مطهرشون رو منتقل کردن به این محل دفن کردن.
پس از بی‌نشانی و دوری سوی مادری که همه او نشسته به پای صبوری نشسته به پای صبوری پس از سالیانی که بوده یه یک خبر از شهیدش فقط استخوان و پلاکی رسیده ز سر رشیدش سلام خدا به این مادران به چشمان بی سوی نهنا سلام خدا به آن عاشقان شهیدان گمنام این خاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبابه.
السلام علیکم یا اصفیاء الله و بدار. السلام علیکم یا انصار دین الله یا انصار رسول الله یا انصار امیر المؤمنین یا انصار فاطمه یا انصار فاطمه.
و این گزارش ادامه دارد.
یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی یا نعیمی
غمناکم و از کوی تو با غم نروم جز شاد و امیدوار و خرم نروم از درگه همچون تو کریمی هرگز نومید کسی نرفت من هم نروم. تا غروب فردا خداوند یارو نگه دارد.
یا نعیمی و جنتی یا الله یا دنیا وآخرتي يا الله يا نعيمي وجنتي يا دنياي وآخرتي يا نعيمي وجنتي يا دنياي وآخرتي يا نعيمي وجنتي يا الله يا دنياي وآخرتي يا الله يا نعيمي وجنتي يا الله يا دنياي وآخرتي يا الله.
خب عزیزان قبول باشه اطاعت و عبادات شما بندگان خوب خدا عباد الرحمن. انشالله این نمازها این ذکرها و این عبادات در نامه اعمال تک تک شما عزیزان به نحو احسن ثبت بشه و خداوند در اون روزی که روز جزاست روز حساب یوم الحساب هست پاداش این بندگی ها رو به تک تکتون عنایت بکنه.
ای به ازل بوده و نابود ما وی به ابد زنده و فرسود ما، حلق زن خانه به دوش توی، چون در تو حلق به گوش توی، بی تمیم از همه سازنده ای، جز تو نداریم نوازنده ای، از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخشی کریم. چاره ما ساز که بیداوری، گر تو برانی به که روی آوریم، پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدا آمدیم، یار شو ای مونس غم خارگان، چاره کنه ای چاره بیچارگان، غافله شد واپسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما ببین، بر که پناهیم توی بی نظیر، در که گریزیم توی دستگیر، جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت، دست چنین پیش که دارد که ما، زاری از این بیش که دارد که ما، در گذر از جور که خواننده ایم، چاره ما کن، چاره ما کن که پناهنده ایم، چاره ما کن که پناهنده ایم.
بله، خداوند فرمود در قرآن کریم: ادعونی استجب لکم، ای بنده من، ای مخلوق من، ای انسان، بخوان مرا، من از رگ گردن به تو نزدیکترم، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. و چه قشنگ استادی می فرمود که خداوند فرمود استجب لکم، برای تان اجابت کنم. ایشون می فرمود که از این آیه میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که دعا رو جمعی داشته باشید، دست جمعی از خدا دعا کنید، و یا برای جمع بخواهید و خدا هم نعمت رو به همه عنایت میکنه. دعا کنیم برای برادرمون، برای خواهرمون، برای فامیلمون، برای همکارمون، برای دوستمون، برای مردم مظلوم غزه، برای سلامتی رهبر عزیزمون، علو درجات شهدای عزیزمون، در هفته دفاع مقدس هم هستیم، برای سلامتی جانبازان و ایثارگران عزیزمون، تا انشالله خداوند این بندگی رو از تک تک شما نازنینان، بنده حقیر و همکارانم بپذیره. خب داریم به ساعت 18:50 میرسیم و زمان پخش برنامه زمزم احکام به مدت حدود 20 دقیقه 19:15 مثل خورشید رو میشنوید، گنج سعادت 19:40 و ساعت 20:08 شب طبق روال هر شب آخرین اخبار و تحولات جهان اسلام رو میتونید شنونده باشید از شبکه رادیوی معارف. دعوت میکنم از این لحظه با زمزم احکام و پاسخ به سوالات شرعیتون همراه باشید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. ابتدا ما در این برنامه گفتگو میکنیم با استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکی و سپس در قسمت دوم پاسخگوی سوالهای شرعی شما خواهیم بود. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
جناب استاد وحیدپور، در بحث احکام پزشکی که از سوالهایی که اینجا قابل طرح هست با توجه به مباحث برنامه گذشته که درباره حضور خانم‌ها در مراکز درمانی و آنچه که باید در این خصوص مراعات بشه، بخش هایی که مخصوص خانم‌ها هست، به ویژه بخش جراحی و به صورت خاص قسمت زنان و زایمان، یک سوال که مرتبط با همین موضوع میشه که خیلی مهم هست اینه که گاهی ممکنه برای خانم‌های باردار از سوی پزشک مربوطه دارویی تجویز بشه که این ممکنه برای خود به اصطلاح مادر و یا جنین ضرر و زیانی رو به دنبال داشته باشه و حتی ممکنه منجر به سقط جنین بشه. خب این مباحث خیلی مهم هست، خواستم از نظر فقهی حضرت عالی راهنمایی بفرمایید که در این گونه موارد پزشکان و کسانی که در این امر دخیل هستن به عنوان حالا تجویز دارو یا اینکه این دارو رو میخوان تزریق بکنن استفاده بکنن، چگونه باید عمل بکنن که براشون خدای نکرده از نظر فقهی و شرعی حتی قانونی مشکلی ایجاد نشه و در حقیقت ضمانتی رو برای اونها به دنبال نداشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحث خانم های باردار یک تفاوتی داره با بحث درمان سایر اقشار. در سایر اقشار، حالا چه خانم چه آقا، خودشه و خودش، بنابراین پزشک با یک نفر طرفه، با جان یک نفر طرفه. این خیلی نکته مهمی است. خانم های باردار وقتی به پزشک مراجعه میکنن، پزشک در واقع مسئولیت جان دو نفر رو داره، مادر و جنین. بنابراین خیلی کار سخت میشه به لحاظ مسئولیت انسانی و مسئولیت دینی و شرعی. بنابراین همینطور که جناب عالی فرمودید، پزشک باید دارویی رو که تجویز میکنه بداند که ضرری برای مادر و جنین ندارد. روی این من تکیه میکنم، بداند که ضرر ندارد. ببینید سه تا حالت داره. یک این است که بداند که ضرر داره، قطعا حرامه، این دارو نمیتونه تجویز کنه، و خدای نکرده اگه تجویز کرد و این ضرر وارد شد، ضامنه، گاهی باید دیه بده که خواهیم گفت. یک. دو بداند که ضرر ندارد، همینه، باید همینطور باشه، باید مطمئن باشه که ضرر نداره. سه، جاییست که نخیر، هیچ کدوم طرف رو نمیدونه، شک داره، یعنی احتمال میدهد که این دارو ضرر داشته باشه. حتی همینم پزشک مجاز نیست. ای کاش که پزشکان خوب ما این مباحث ما رو گوش بدن انشالله، چون برای اونا مهمه، مبتلابه. یعنی همین که احتمال بدهد از نظر علمی و پزشکی که شاید این دارو منجر به یک ضرر برای مادر یا برای جنین خواهد شد، همین که احتمال بده نمیتونه این کار بکنه. اینقدر مهمه حفظ جان مادر و جنین. احتمال البته احتمال اوغلایی. میدونی چرا اینو عرض میکنم آقای موسوی نژاد؟ چون احتمال همه جا هست. ممکنه این دارو یه وقت یه ضرر جانبی داشته باشه، یه عوارض داشته باشه، نه. ولی احتمال اوغلایی یعنی چی؟ یعنی به صورت اوغلایی این خطر و این ترس و این نگرانی هست که شاید این مادر یا جنین ضرر ببیند.
بله.
اینو باید عرض می‌شود که خط بطلان روش بکشه، چنین دارویی رو تجویز نکنه. پس یک صورت هست که فقط میتونه تجویز کنه، اونم جایی است که یقین داره اگر این دارو رو تجویز میکنه هیچ ضرری برای مادر یا برای جنینش نخواهد داشت.
بله. این بحث که مطرح میشه موضوع مهمی رو به دنبال داره، بحث سقط جنین که متاسفانه در بعضی از مراکز درمانی که حالا به صورت غیر رسمی فعالیت میکنن یا با کمال تأسف در بعضی از مراکزی که به صورت رسمی فعالیت میکنن با تجویز داروها به نوعی در حقیقت این موضوع فقهی رو که حضرت علی متذکر شدید و مراعات نمی کنن و موجب سقط جنین میشه و حتی آسیب های دیگه که متوجه مادر هم ممکنه باشه، که با توضیحاتی که فرمودید مشخص میشه که همه کسانی که در این کار ممکنه سررشته داشته باشن، دخالتی داشته باشن، باید توجه داشته باشن که از نظر فقهی به هر حال مسئولیتی متوجهشون هست که حالا بحث قانونیش که سر جای خودش هست، ما مسائل فقهیشو میگیم.
خب ببینید آقای موسوی نژاد، بحث سقط جنین واقعا بحث مهمی هست و چالش امروزه ما هست. آماری که خود وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میده آمار تکون دهنده است. سقط جنین سالانه رقم بالاست. من الان نمیخوام بگم، چون الان ممکنه بعضی بگن صحیح صحیح نیست، کار ندارم. رقم بسیار بالایی است. من اینو تعبیر میکنم به یک فاجعه ملی.
بله.
که خب میدونید دیگه، ما کشورمون الان در آستانه پیریه و فرزند آوری هم که خب بسیار بسیار رقم پایینه، بنابراین از این طرف هم سقط جنین اگر آمارش بالا باشه یک آسیب بسیار بزرگ.
بله.
این باید واقعا کار بشه، تو رسانه ملی هم باید تلاش بشه واقعا، بحث‌های مختلف.
بله.
خب ببینید سقط جنین بعضی جاها لازمه، یعنی بعضی جاها واقعا برای حفظ جان مادر سقط جنین لازمه. بعضی وقتا هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی سقط جنین لازمه. ما نمیگیم سقط جنین مجاز شرعی انجام نشود، ولی اصل اولیه این است که سقط جنین حرامه. اگرم جایزه موارد تبصره است، نادره، استثناءه، خیلی موارد کمی ممکنه باشه. بله، گاهیست که ادامه بارداری برای این مادر خطر جانی داره، اینجا سقط جنین جایزه برای این مادر.
بله. خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی، بحث بسیار مهمیه که در جای خودش به تفصیل باید دربارش گفتگو بشه، اما به ضرورت بحث برنامه و اقتضای وقت استاد اشاره کردن. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید، قسمت بعدی رو هم بشنوید، بخش استفتاءات.
ببخشید من مقلده آقای خامنه ای هستم، خواستم بپرسم که آیا زن بدون اجازه شوهرش اجازه داره از اموال خودش انفاق بکنه؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
خانم ها هم مثل آقایون اگر از خودشون درآمدی دارن، اموالی دارن، حق تصرف در اونها با خودشون هست و نیازی به اجازه گرفتن نیست، یعنی خانم لازم نیست برای خرج کردن اموال خودش از شوهر اجازه بگیره. به هر حال اختیارش با خودشه، اگر میخواد تو زندگی خودش هزینه کنه یا به کسی ببخشه یا به افرادی قرض بدهد، اینا اجازه شوهر رو نمیخواد، ولی در زندگی مشترک به هر حال باید جوری زندگی کنند و مراعات کنند که اختلافی پیش نیاید انشاءالله. ولی اصل مسئله این است که خانم نسبت به اموال خودش اختیار داره و در مصرف اونها اجازه شوهر شرط نیست، رضایت او هم شرط نیست.
آب نیسان که روی آن دعا خوانده شده را مجازیم در ظرف آبی که همه می‌خورند بریم.